أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت پنجم از جهات بحث در این فصل دوم مربوط به اوقات صلوات، جهت پنجم در بیان این امر هست که زوال شمس که به عنوان مبدع برای صلات ظهرین، مبدع وقت صلات ظهرین هست، از چه راهی احراز میشه؟ طریق معرفت زوال شمس چیه؟ در عبارت مرحوم سید در عروه فرمودن که بله، در مسئله یک، یعرف الزوال به حدوث ظل شاخص المنصوب معتدلا فی ارض مسطحه بعد این ادامهی کما فی البلدان التي تمر الشمس على سمت الراس که مکه فی بعض الاوقات او زیادتهی بعد انتهای نقصانه کما فی غالب البلدان و مکه فی غالب الاوقات. این علامت اول. و یعرف ایزن به میل شمس الالحاجب الایمن لمن واجه نقطه الجنوب به هازت تهدید تقریبیون کما لا یخفا. این علامت دوم بود. علامت سوم، و یعرف ایزن به دائرت الهندیه و هیه ازود و امتن. خب این عبارت مرحوم سید در بطن در عروه هست. اصل این مطلب که زوال شمس مبدا هست برای نماز ظهر و نماز عصر، بحثش مربوط به قبل بود که قبلا گذشت. نصوص متعددی داریم که دلالت بر این میکنه که وقت ظهرین از زوال شمس شروع میشه، که سال و سائلم این روایات را در باب چهار ابواب مواقید بیان اونجا نقل کردم، و در اون روایات اومده، در روایات متعددی اومده که اذا زالت شمس دخل الوقتان از ظهر و العصر. در بعضی از روایات هم که من حیث سند معتبرم هست یمکن حکم به اعتبارش، در اونها اومده که اذا زالت شمس دخل الوقتان یا وقت ظهر و عصر الا ان هذهی قبل هذهی، فقط ترکیب بین ظهر و عصر باید رعایت بشه، به الا وقت با همون زوال شمس برای هر دو محقق میشه. مقصود از زوال شمس چیه؟ مقصود از زوال شمس همونطور که توضیح داده شده است در کلمات فقها، اینه که اون قسمتی که اون زمانی که شمس بله از انحراف میل از دایره نصف النهار پیدا میکنه، اون قسم اون وقت وقت زوال شمسه. به این توضیح که وقتی از صبح شمس طلوع میکنه از افق شرقی که طلوع میکنه، یواش یواش به طرف وسط آسمان میره، از اون اول که طلوع میکنه در همون قسمت های اول خورشید که طلوع میکنه یه سایه‌ای، اگر شاخصی روی زمین نصب شده باشه، برای این شاخص یه سایه دیده میشه که این سایه در اون ابتدای طلوع شمس طولانی هست، در نهایت طولانی بودنش هر مقدار که در آسمان خورشید بالاتر میره در آسمان به حسابی که قابل دیدن هست، با چشم ظاهر دیده میشه، به طرف وسط آسمان میره، هر مقدار که حرکت میکنه به طرف وسط آسمان این سایه کمتر میشه تا به وسط روز میرسه، در حقیقت تا به جای میرسه که اونجا وسط روز هست. در یه قسمتی این کم شدن سایه متوقف میشه، از اون زمانی که کم شدن سایه متوقف میشه یا کلن سایه شاخص منعدم میشود یا به نهایت کمیش میرسه، اون وقت زوال شمس هست. تعبیر به زوال شده به خاطر اینکه به این جهته که در حقیقت در مقابل دایره افق یه دایره دیگه‌ای که در حقیقت دایره افق را قطع می‌کنه، بله، ترسیم شده، ترسیم می‌شود که تعبیر می‌کنن به اینکه دایره موهوم است، از اون دایره تعبیر می‌کنن به دایره نصف النهار. وقتی که در حقیقت اون دایره کل افق را از دو طرف به دو قسمت تقسیم میکنه، اون وقت خورشید که بالا میره همینجور تا وقتی که به اون وسط رسید، از اون وسط به طرف غرب کن حرکت میکنه، میل از اون دایره نصف النهار به طرف غرب از اون تعبیر به زوال میشه. وقت این امری است که برای وقت زوال شمس اینه، وقت وسط روز اینه، وقت رسیدن به دایره نصف النهار و انحراف از دایره نصف النهار. کلام در اینه که وقت زوال که رسیدن شمس به دایره نصف النهار چجور تشخیص داده بشه، چون تهدید شده از مبدأ سلاتین به زوال، ما از چه راهی تشخیص بدیم که الان زوال شمس شده؟ علامتهایی برای این گفته شده، خود این که زوال شمس، بله، به این حالت مقصود از زوال شمس انحراف و میل از دایره نصف النهار هست به این کیفیت، این امری است که بله در محاسبه اختلاف اهل هیئت و منجمین در این که آیا زمین ثابت هست، خورشید به دور زمین حرکت میکنه، کما اینکه نظریه بطلیموس و حیوی های سابق این بوده، یا اینکه نه زمین متحرکه، زمین به دور خورشید حرکت میکنه، نه اینکه خورشید به دور زمین حرکت میکنه. این اختلاف در این که زمین ثابت هست یا زمین به دور خورشید میگرده، این اختلاف در این محاسبه هیچ دخلی نداره. اون چرا که ما میتوانیم معیار در محاسبه قرار بدیم اونیست که به حسب ظاهر در افق میبینیم. عملا این طور هست که بحث به دید ما در بله در خورشید از یک نقطه‌ای در قسمت مشرق طلوع میکنه، در وسط آسمان، در وسط روز وسط آسمان دیده میشه، بعد به طرف مغرب مثلا میره که در یک نقطه‌ای هم غروب بکنه. اونی که ملاک معیار محاسبه هست همین امره، که این هم بله بر اساس اونچی که خداوند متعال قرار داده به نحوی است که تخلف درش وجود نداره و به همین صورت بله در هر سالی به همون کیفیت قابل تشخیص هست، ولو از نظر ایام سال به حسب ایام سال ممکنه مختلف باشه، نقطه‌ای که خورشید غروب میکنه و نقطه‌ای که طلوع میکنه مختلف باشه، ولی در هر سالی همین امر به صورت یک نواخت اتفاق میفته. اینطور نیست که تغییر و اختلافی باشه. لا شمس و یم نقیلها همطور دکل قمر و لللیل و سابق و نهار. بالاخره این حالت به همین صورت هست و کلون فی فلکن یسفهون، اونی که قابل دیدن هست و اونی که قابل محاسبه هست همون کیفیتی است که ما میبینیم. حالا این بحث به بله اون حرکتی که ما در ظاهر میبینیم، خورشید به دور زمین میگرده، از یه نقطه میاد بالا بعد در نقطه دیگه غروب میکنه، ولی این کیفیت حالا اونی که بحث به ظاهر دیده میشه که حرکت شمس هست بحث به دور زمین، حرکت شمس این که معیار محاسبه هست، این هم توضیح دادن که دو تا به دو نحو حرکت میکنه. بله، یک حرکت شبانه روزی داره خورشید به دور زمین، بحث به مقصود حرکت یا حرکت محسوسی اونی که قابل دیدن، و یک حرکت در طول سال داره. در حرکت شبانه روزی این معیار برای اندازه‌گیری شب و روز اینا هست، ولی بله با توجه به اینکه غیر از این حرکت شبانه روزی یه حرکتی هم در طول سال داره، این نقطه‌ای که خورشید در اون نقطه به حسب دید ما به دور زمین حرکت میکنه در هر روزی مختلف هست از روز نقطه‌ای که در روز قبل مثلا حرکت میکرد. و بعد از باب بعد تنظیر و توضیح بیشتر گفتن که مثلا اگه این کره رو ما نگاه بکنیم که وسطش خط استوا هست، با خط استوا تقسیم میشه به قسمت به نیم کره شمالی و نیم کره جنوبی، در بله حرکت خورشید به دور زمین، یعنی به حسب دید ما حرکت خورشید به دور زمین در روز مثلا اول بهار که حساب بکنیم، از یه نقطه‌ای خورشید به دور زمین حرکت میکنه یک بار دور شبانه روزی، یک دور کامل، در روز بعد یه مقدار بالاتر از اون نقطه قرار میگیره، در روز بعد یک مقدار بالاتر و همینطور تا به جایی میرسه که فاصله اون دائره‌ای که خورشید در اون دائره به دور زمین حرکت میکنه تا خط استوا حدود 23 درجه هست. در اون 23 درجه بالای خط استوا به دور زمین حرکت میکنه، بعد دوباره برمیگرده میاد از 23 درجه مقدار پایین تر، همینجور پایین تر. خب اینجا این حرکت اینطوری را داره، این که بله یه حرکت اینطوری داره، منتها این که مقدار شبانه روز چه مقدار هست، آیا مقدار شب با مقدار روز مساوی هست یا شب بیشتر از روز یا به عکسش روز بیشتر از شب هست، این به همین اختلاف درجاتی که خورشید در اون درجه به دور زمین حرکت میکنه به اختلاف درجات مختلف میشه. در اول بهار و اول پاییز، در اول بهار و اول پاییز اون که خورشید به دور زمین حرکت میکنه، حرکتش جوری هست که شب و روز با هم مساوی هستن. اون حساب ازش تعبیر میکنن به اعتدال ربیعی و اعتدال بله خریفی، بله که پاییز اینها باشه، ولی به طرف از اول بهار به طرف تابستان که میریم تا اول بله تیر، همینطور به تدریج روزها بلندتر میشه، شبها کوتاه میشه تا میرسه به اول تیر. در اول تیر دیگه نهایت کوتاهی شب و بلندی روزه. از اون میاد دوباره برمیگرده به طرف پایین، میرسه به اعتدال خریف پاییز، بعد از پاییزم که در پاییز مساوی میشه دوباره میره تا اول زمستان که میشه برعکس میشه، یعنی شب میشه بلند، بلندترین شبهای سال و کوتاه‌ترین. حالا این حرکتی که خورشید در این قسمت داره که در این از این بله اون قسمت اون نقطه بالای که 23 درجه از خط استوا فاصله داره و در اون نقطه خورشید به دور زمین حرکت میکنه، یعنی حرکتش دیده میشه، اون را تعبیر به میل شمسی شمالی میکنن. اون قسمت پایین که اول در اون درجه‌ای که اول زمستان اتفاق میفته از این تعبیر به میل جنوبی میکنن. حالا در این حرکت خورشید به دور بله در این حرکت خورشید به دور زمین در این فاصله 23 درجه بالای خط استوا، 23 درجه پایین خط استوا، در این محدوده 46 درجه تقریبا، اون اماکنی که اون بلادی که در این فاصله 23 تا خط استوا از پایین واقعا اونایی که در این قسمت قرار دارن در بعضی از موارد خورشید در بعضی از روزها خورشید در اون منطقه در وسط روز به جایی میرسه که بالا سر افراد در اون شهر هستن، به جایی میرسه که بالا سر اون افراده، چون بالا سر اون افراد قرار میگیره در وسط روز دیگه سایه کلن در وقت زوال شمس سایه وجود نداره، ولی اونهایی که از خط استوا فاصله شون بیش از 23 درجه باشه که قسم برای کشورهای مثل کشور ایران و اینا از این قبیل هست، اینها که بیش از 23 درجه هست، اینها هیچ روزی برای اینها اتفاق نمی افتد که زوال شمس همراه باشه با انعدام سایه کلن، بلکه یه مقدار سایه هم حتما وقت زوال باقی میمونه. اونهایی که این فاصله 46 هستن در این قسمت بعضی از اینها سایه شو منعده میشه. روی نصاب گفتن مکه چون فاصلهش از خط استوا 21 درجه هست، دو روز از سال در مکه سایه در وقت زوال منعده میشه. یکی مثلا حدود 8 خرداد، یکی هم 24 تیر، بله 24 تیر. خب در این دو روز کسانی که در مکه هستن در وقت ظهر شاخص بذارن سایه‌ای برای اونها وجود نداره، ولی بعضی از بلاد مثل مدینه که سر اون خط هستن اونها یک روز بیشتر ندارن، یعنی در مدینه چون فاصله از خط استوا 23 درجه و همون 23 درجه هست گفتن یک روز بیشتر سایه در مدینه منعدم نمیشه، همون وقتی که اول آخر به اصطلاح چیز دیگه هم 23 درجه که همون اول تیر میشه، همون اول تیر میشه، ولی بقیه در بقیه ایام حتما سایه هست. اون مناطق مثل مناطق ما که اینها سایه کلن منعدم نمیشه. حالا با توجه به این که زوال شمس در این بلاد مختلف به اختلاف بلاد از جهت نزدیکی به خط استوا فاصلهی که خط استوا داره و روزی که در اون روز زوال شمس اتفاق میفته چون مختلف هستن، هم مکانها مختلفه و در مکانها هم در هر مکانی هم به حسب ایام اختلاف پیدا میشه، رو این حساب این بحث مجال پیدا کرده که ما زوال شمس را بله چجوری حساب بکنیم، علامت برای زوال شمس چیه. مرحوم سید در متن اوروه سه تا علامت را بیان فرموده، ولی در کلمات متقدمین آیا این سه تا علامت بوده یا این سه تا علامت نبوده، مرحوم آقای بروجردی بحث اونچه که در تقریرشون اومده فرمودن که اونچه در کلمات اصحاب ما که کتب فقهیشون متن فقهیشون رو از روی روایات تنظیم می کردن ما نگاه بکنیم دو تا علامت می بینیم که یکی علامت اول که همون این که سایه را با توضیحی که بعد میاد، یکی هم علامت دوم که بله سایه به حاجب ایوان برسه، ولی با مراجعه به روایات به روایات ما یک علامت بیشتر در روایت ندیدیم. از یک طرف میبینیم که قدمای از فقهای اصحاب ما اینها متن فقهیشون رو بر اساس روایات تنظیم میکردن، ولی ما به روایات که مراجعه کردیم فقط اولی رو دیدیم. با توجه به اون رویه و دعب اونها برای ما محرز هست که اونها در اون علامت دوم که حاجب ایمن باشه این هم حتما یک مدرک روایی داشت که در اختیار اینها بوده ولی به دست ما نرسیده. بلا اینها اینطور نیست، تعبیرشون اینه که در کتابی که مختص به نقل فتاوای معصوره از ائمه علیهم السلام به عین الفاظ صادره از معصومین علیهم السلام هست، در اون کتب مختص به نقل بیانات ائمه علیهم السلام ما دو تا علامت میبینیم، ولی مذکور فی النصوص التي وصلت الینا فقط اون علامت اوله، ولی بر اساس اون رویه علما یستکشف من ذکر العلامت الثانیه ایزن فی تلک الکتب که یه نص معتبری حتما در نصی بر اینها پیشونا بوده منتها اون نص به ما نرسیده. ایشون اینطور فرموده، ولی ظاهرا مسئله اینطور نیست، چون این علامت دوم که اینکه بر حاجب ایمن قرار بگیره کسی که متوجه قبله هست سایم برای کسی که متوجه قبله هست شمس به طرف حاجب ایمنش میل پیدا بکنه، این در روایات هست، حالا چطور ایشون نقل شده این معنا در همون باب 11 از ابواب مواقید که اون باب را صاحب وسائل برای همین بیان طریق معرفت زوال ذکر کرده، اونجا اون روایت دوم اون باب که از امالی شیخ طوسی نقل میشه، یعنی بله ببخشید حدیث دوم نه حدیث در اون باب، در حدیث پنج اون باب اشاره میکنه که قد تقدم فی حدیث در باب 11 از ابواب مواقید اونجا داره که قد تقدم فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بله قال اتانی جبرئیل فعرانی وقت از ظهر حین زالت شمس فکانت علی حاجبه الایمن تفصیل این روایت را در باب 10 حدیث 12 آورده، منتها حالا صاحب وسائلم این را به عنوان اون همون روایتی که دلالت بر این میکنه شمس میل به حاجب ایمن پیدا بکنه، عنوان باب 11 را هم صاحب وسائل این قرار داده باب ما یعرف بهی زوال و شن من زیادت زل بعد نقصانهی و میل شمس الی حاجب الایمن. حالا اون در اون روایت مفصله، در ضمن اون روایت اینطور اومده که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این که بله وقتی که جبرئیل به من گفت وقت نماز ظهره، کیفیت این بود که شمس علی حاجب ایمن قرار داشت. حالا این بله مطلبی که در فرمایشات مرحوم آقای بروجردی بود که این علامت دوم منشأ روایی کن، یعنی بحث روایات در دسترس ما منشأ روایی نداره، مگر اینکه بگیم اینها چون بر طبق روایت فتوا میدادن حتما یک روایتی پیش اینها بوده. این فرمایش ایشون تمام نبود، ولی باقت نظر فرمایش ایشون فی حد نفسی، خب این علامت هایی که اینجا بیان میشه برای معرفت زوال، این علامت ها ولو در روایت هم نیامده باشد، ولی اگر بتواند این علامت ها برای ما علم افاده بکنه که در اون زمان خاص، اون زمان زمان زوال شمس هست، زمانی است که سایه به نهایت رسیده، اگر این علامات، یکی از این علامات، هر علامتی بتواند برای ما این معنا را افاده بکنه، حجیت داره. حجیتش نه از باب حجیت طریق ظنی هست، بلکه از باب حجیت طریق علمی. معیار در وقت زوالش، در وقت نماز ظهر زوال و شمس یک شده، مقصود از زوال شمس هم که معلومه. ما اگر از هر طریقی از طرق علمی بتوانیم احراز بکنیم که الان زوال ظهر زوال شمس شده، به این طریق اخذ میکنیم، ولو در روایات نیامده باشه، چون اونی را که احتیاجی به این داریم که منشأ روایی داشته باشه، جایی است که مفید علم نباشه. و الا اگه ما هو الموضوع در ادله به وسیله طریقی که مفید علم هست برای ما احراز شده باشه، در ترتیب آثار اون مشکلی نداریم. حالا بر به کیف کان، چه این حالا باقت نظر این که این علامات در روایات بیان شده یا در روایات بیان نشده، ببینیم علامت هایی که برای تشخیص زوال شمس بیان شده چه علامتی هست. علامت اولی که در کلام مرحوم سید اومده این بود که ایشون فرموده بود که زوال شمس در وقتی است که شما اگر شاخصی را در زمین مسطح بگذارید، سایه این شاخص که از صبح طولانی بود به نهایت کوتاهی برسه، اون وقت وقت زواله. در قالب بلاد اینطور حساب میشه، در مکه در اون دو روز که سایه کلن منعدم میشود، وقت زوال وقتی است که اون شاخص دیگه اصلا سایه‌ای نداشته باشه. وقت زوال وقتی است که اصلا سایه‌ای نداشته باشه. خب این طریق اول توضیحش هم که در ضمن همین مطالبی که گفته شده اومده، با توجه به این که خورشید اول روز سایه برای شاخص سایه قرار میدهد، یعنی تابش خورشید باعث میشه که شاخصی که ما روی زمین مسطح نصب کردیم این سایه داشته باشه، چون خورشید در هر قسمتی از طرف مشرق اون بلد طلوع میکنه، طبعا سایه به طرف مغرب، سایه شاخص به طرف مغربه. این سایه به طرف مغرب که طولانی بود کم میشه کم میشه کم میشه تا به جایی میرسه که آخرین نقطه کم شدن هست، یا کلن منعدم میشود که همون دو روز در مکه یا یک روز در مدینه و همینطور در بلاد متوسط بین اون 23 درجه بالای خط استوا و 23 درجه پایین خط استوا. در مواردی که خورشید در وقت زوال به صورت دقیق فوق رأس اهل اون بلد باشه، فوق شاخص باشه، که ازش تعبیر به مصامته می کنن، مصامته شخص با شاخص، در اون روز سایه کلن منعدم میشه. خب در اون دو روز بخوایم حساب بکنیم، وقت زوال اونه. اگر بله غیر اون دو روز را در مکه مثلا و یا سایه خورشید را در بقیه بلاد بخوایم حساب کنیم، اون نهایت کوتاه شدن سایه میشه وقت زوال، بله وقت زوال شمس، که از اون وقتی که به اون سایه رسید کوتاه میشه تا در مثل اون دو روز، در دو روز در مکه سایه که چون خورشید بالای شاخص هست تا قبل از زوال سایه از مشرق به طرف مغرب بود، ولی از زوال به بعد به عکس میشه، از مغرب به طرف مشرق میشه. ولی چون در بلاد دیگر سایه خورشید مستقیما به صورت دقیق در فوق رأس نیست، سایه غربی غربی نیست، اینطور نیست که خط مستقیم شرق و غرب باشه، با یه مقدار انحراف هست، ولی خب با این مقدار انحراف دیگه وقتی که به نهایت رسید از اون به بعد به طرف غرب متمایل میشه. سایه‌ای که برای شاخص هست قبلا از شرق به طرف غرب بود، بعد از اون از غرب به طرف شرق میره، نه اینکه کلن در خط مشرق و مغرب قرار بگیره، بلکه با یه انحرافی از این اون خط مشرق و مغرب در قسمت به جای تا حالا در قسمت قبل از ظهر قسمت غربی بود، از حالا به بعد در قسمت شرقی قرار میگیره. خب این طریق اولی که در کلام در کلمات اومده، بله این طریق در کلمات فقهای ما اومده، متقدمین از فقها، از مرحوم مفید، مرحوم شیخ طوسی و بقیه فقها اومده. بله منتها آیا روایتی دلالت بر این امر دارد که به عنوان یک علامت از او استفاده بکنیم یا نه؟ همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم هم اومده، با توجه به این که صورت انعدام ذل عند الزوال، صورت انعدام ذل عند الزوال امر نادری هست، مثلا در مکه فقط دو روز اتفاق میفته، در بقیه بلادی که فاصله دارن 23 درجه بیشتر از خط استوا فاصله دارن اصلا اتفاق نمیفته، در مدینه یک روز بیشتر اتفاق نمیفته، با توجه به اینکه صورت انعدام ذل عند الزوال کلن نادر هست، در روایات به این صورت تعرض نشده. اون چی که در روایات اومده همون صورتی است که شما نگاه بکنید به سایه، هر وقت سایه به اون کمترین قسمتش رسید، به کمترین مقدارش رسید، اون وقت وقت زوال بره، اون وقت وقت زوال شمس و وقت نماز. روایاتش رو همونطور که در اشاره شد در کلام در وسائل در باب 11 باب 11 از ابواب مواقیت اومده، روایت اول روایت مرفوعه احمد ابن محمد ابن عیسی از سماعه هست، حدیث اول اون باب محمد ابن الحسن به اسناد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی رفعه عن سماعه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جوئل دو فتاک متا وقت الصلاه فاقبل یلتفت و یمینن و شمالن که انهو یطلب شیئن، که از مثل دنبال چوبی شاخصی چیزی اینها بوده، فلما رأیت و ذلک تناولت و اودن و قلت هازا تطلب قال نعم فأخذ العود فنسب به هیال شمس ثم قال. بحث به این روایت مرفوعه امام علیه السلام اینطور توضیح دادن، این شاخص را قرار داده نصب در بله نصب در زمین کردن، بعد اینجور فرمود بحث به این روایت ان الشمس اذا طلعت کان الفیء طویلا ثم لا یزال ینقص حتی تزول، کم میشه تا وقت زوال شمس، فاذا زالت زادت، از وقت زوالم دیگه شروع میکنه به زیادی سایه، فاذا استبنت زیاده فصل الظهر، وقتی که احراز کردی که زیادی در ظل اتفاق افتاد، واضح شد که زیاد شد، معلوم میشه که زوال شمس اتفاق افتاد، نماز ظهر رو اون وقت بخون. یا در روایت بله روایت دومش که روایت علی ابن ابی حمزه باشه، سلیمان ابن داوود عن علی ابن ابی حمزه قال ذکر عند ابی عبدالله علیه السلام زوال الشمس، قال فقال ابو عبدالله علیه السلام تأخذون عودن طوله ثلاثه اشوار و انزاده فهو ابین، یه چوبی میگیرید که اندازش به اندازه مثلا سه وجب باشه، بیشتر اگه باشه که واضح‌تره بهتره، فیقام فمادام تر از ظل یتغسر، حالا تعبیر ینقص در بعضی از بله نسخ اومده یتغسر داره، فمادام تر از ظل یتغسر فلم تزل، این وقت زوال نیست، فیضازال از ظل بعد نقصان فقط زالت، یعنی فقط زالت شمس. و روایات این قسمت را این صورتی را ولو من حیث و سند، هر دو روایت محل بله اشکال هست من حیث و سند، ولی اون صورتی را که متعرض شدن همون صورتی است که غالبا در بلاد اتفاق میفته که کوتاه شدن سایه به نهایت کوتاهی رسیدن هست، نه اینکه کلن منعدم بشه سایه. خب این روی حساب در طریق اول که علامت اول برای زوال شمس که نصب شاخص به دیدن اینکه سایه چه وقت به نهایت کوتاهی میرسه، این طریق مشکلی نداره، مفید علم به مسئله هست و روایات هم ولو روایاتی که من حیث سند مرفوع هست، ولی روایاتی هم در این باب وارد شده. اما طریق دوم بله طریق دوم که در عبارت مرحوم سید اومده و یعرف ایزن به میل شمس الالحاجب الایمن لمن واجه نقطت جنوب، در جایی که انسان به طرف نقطه جنوب نگاه بکنه، مواجه به نقطه جنوب باشه، نقطه جنوب را نگاه بکنه، وقت بعد وسطای روز به نقطه جنوب نگاه بکنه، اون وقتی که شمس به طرف حاجب ایمن میره، اون وقت وقت زوال شمس هست. خب این بله این وقت زوال شمس در اینجا اینطور بیان شده، این طریق دوم بله در کلمات بعضی از فقها اومده، در کلام مرحوم شیخ مفید این طریق اومده، در بله در کلام مرحوم غیر از مرحوم شیخ مفید در کلمات دیگران هم اومده، در کلام مرحوم علامه هم اومده و بله در بعضی از در کلام مرحوم شیخ طوسی هم اومده، در مبسوطش با عنوان رویه هم گفتن اومده، تعبیر رویت الان مبسوط به آدرسی که اینجا هست در جلد 1 صفحه 73 مبسوط، اونجا طریق دوم را که مطرح میکنه به عنوان رویه، این که رویه که در تشخیص زوال شما اینجوری عمل بکنید. خب این عنوانی که در نوع کتب اومده اینه که وقت زوال شمس وقت میل به حاجب ایمن هست، به صورت مطلق اومده، اون روایتی هم که خونده شده که از عمادی پسر مرحوم شیخ طوسی هست، در اون هم به صورت مطلق اومده. و بله، آیا به صورت مطلق میشه ملتزم شد که همیشه وقت ظهر وقتی است که میل به حاجب ایمن پیدا بکنه؟ این قسمت در کلمات محل اشکال واقع شده. گفتم به این اطلاقش که نمیتونیم اخذ کنیم، باید بگیم که این میل شمس به حاجب ایمن برای کسی که به طرف قبله هست، یا به طرف بعضی گفتن باید قید بکنیم به اینکه به طرف قبله هست، در جامع المقاصد اینطور تقریر شده. بعضی گفتن که به طرف بله نقطه به نقطه جنوب. مرحوم سید همون جزء کسانی است که فرمودن این علامت برای شخصی است که به طرف جنوب نگاه بکنه، اون وقت ببینه که خورشید به میل به او پیدا کرده. صاحب وسائلم وقتی این روایت را نقل میکنه در ویل این روایت داره: لا یخفا انه مخصوص به مکان قبلته نقطه الجنوب او قریب منها او به من استقبل الجنوب. یا باید بگیم که اصلا قبلش قبله جنوبه، اگه گفتیم مواجه به قبله در جایی که قبلش همون نقطه جنوبه، یا اگر در مکانی هست که قبلش قبله جنوب نقطه جنوب نیست، با جنوب فاصله داره، به جنوب حقیقی اگر نگاه بکنه اون وقت هست که در اون وقت به جنوب حقیقی اگر نگاه بکنه در اون در وقتی که میل شمس میل به حاجب ایمن پیدا بکنه، اون وقت وقت زوال میشه.
صلی الله علی محمد و آل طاهر.
جنوب هم قسمت جنوب دیگه میگه قسنما میذارن ببینیم جنوب رو نشون میده، اون قسمت خود اون جنوب نه دو طرفش که